No, no.
No,
no. No, no. Kesin misin? پنج آذر 96 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که آیا مشک را در نافه‌ای که قرار دارد، در اون جلدی که قرار دارد، میشد که با اون جلدش خرید و فروش کرد؟ ملاحظه فرمودید، اقوال رو برای شما خوندیم. فقهای شیعه همه قائل بودند به جواز، اهل سنت هم قائل به جواز بودند، الا بعضی از اصحاب شافعیه و برخی از اصحاب احمد ابن حنبل. یعنی حنفی ها و مالکی ها با ما موافقن در جواز بی، برخی از اصحاب شافعی و برخی از اصحاب احمد هم موافقن با ما. خب اونایی که میگن بی جایز نیست دلیلشون چیست؟ یعنی دلیل برخی از اصحاب شافعی و برخی از اصحاب احمد ابن حنبل که قائل به عدم جواز بیعن چیست؟ سه وجه خدمت شما عرض می شد. دلیل منع از بیع این سه وجه می تواند باشد. دلیل اول، پس حالا داریم ادله عدم جواز بیع مشک در نافه رو میخونیم. دلیل اول، جهل به صحت مشک و فسادش. قبل از این که شما باز کنید، به شما گفتم اون نافه مثل پوسته یه فندق میمونه، باید اون پوسته باز بشد تا شما برسید به اصل اون مشکی که داخل این نافه هست. مادام که اون نافه باز نشده هست، معلوم نیست مشکی اصلا وجود دارد داخل این نافه یا نه، و اگر مشک هست مشکش سالمه یا فاسد شده. بنابراین وقتی شما هنوز اون نافه رو باز نکرده اید و مشک رو دارید با نافه می خرید، نافه که باز نشده، شما اطمینان از صحت مشکی که داخلشه ندارید. وقتی اطمینان از صحت مشک ندارید، بیع شما می شد بیع قراری، یعنی خریدن من الممکن مشکی که داخل این نافه هست سالم باشد، من الممکن سالم نباشد. بنابراین اگر سالم نباشد بی شما مغرور شدین دیگه، پولی داده ای مشک گرونم هست، چیزی در مقابلش نگرفته ای، در نتیجه میشه قرار. خب ما چه که فروشنده نمیم، اون مالشه، ما الان میخوام بخریم. وقتی نمیدونم این یه مشتی که من ورداشتم، آیا این مشت چقدرش مشکهایی که داخل این نافه ها هست سالمه و چقدرش پوکه یا خرابه، نمیدونم. که وقتی نمیدونم، این جهل موجب قرار میشه. جوابش این دلیل اول. نقدش این است که شما اگر یادتون باشد، ما گفتیم که شرط صحت در معاملات شرط ارتکازی در نزد عقلا است، و این شرط ارتکازی وجود دارد و مانع از چیست؟ از قراره. گفتیم یعنی شما جنسی رو میخرید لازم نیست شرط صحت کنید. خب تا صحیح نباشد که کسی نمیخرید که. توجه کردید؟ بنابراین اگر صحیح نباشد شما میتونید برگردونید. و این شرط صحت در معاملات ارتکازیه در نزد عقلاست و این شرط صحت مانع از قرار میشد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما این مشت نافعی که خریدی همه رو وا کردی دیدی همش چیه؟ فاسد است یا همش پوچه، چیزی توش نیست، پوکه، توجه میکنی؟ خب شما بر میگردونی میگوی این خرابه، در نتیجه بر میگردونی و معامله رو فسخش میکنی چون اینا فاسده. بله یه درصدی اگر تو این نافه ها بفرمایید چه باشد، اگر یه درصدی پوک باشد اشکالی نداره، 2% 3%ش پوک باشه، یه چند تا دونه فاسدن توش باشد اشکالی نداره، اما همش فاسد باشد حالا یا فله ای، حالا خواهیم گفت چه جوری فروش میره یختصم. اینی که شما وردارید تو همون دانه ای هم شما 10 دانه ورداشتی مثلا، یکیش پوک در اومد یکیش هم خراب در اومد، اما 8 تاش سالم، اینا شما معامله رو فسخ نمی کنید. اما تمومی 10 تا چه بود؟ پوک بود یا همه 10 تا خراب بود؟ خب شما اینجا میتونی معامله رو چیکار کنی؟ میتوانی معامله رو اینجا فسخش کنی، مشکلی نداره. پس بنابراین چه داریم میگم؟ میگم اینی که مدعی میگوید ما دامی که هنو باز نکرده این نافه را، نمیدونی اصلا مشکی درش هست یا نه؟ علا فرض مشک بودن سالم است یا نه؟ اینا را نمیدونی. میگم هیچ اشکالی ندارد، ما اون شرط ارتکازی رو داریم، شرط ارتکازی صحت مبی در معاملات، که این ارتکازی عقلاست. شما رفتی یه لامپ داری دکون خریدی، رفتی خونه لامپو زدی سوخته بود، برمیگردونی برمیگم آقا این لامپ سوخته به من دادی، طرفم باید پس بگیره، توجه میکنید؟ رفتید خونه پسه خریده بودی، پسه رو بو داده بود و سرخش کرده بود و زردچوبه و فلفل و نمیدونم نمکم بهش زده بود فلان نمک، رفتیم خونه ضعیفه باز کرد اینا رو، گفت این پسه همه بیوره، این برای این که این بیوریشو معلوم نشه زردچوبه رو به این زده است، نمکم زده است که بیوریشو نفهمی، برو اینا رو پس بده. دوباره تو رفته آشغال خریدی، دوتا هم فوش دون داد، درست شد؟ خب شما پسه رو برمیگردونید، میگون من پسه چی خریدم؟ سالم. تو به من پسه چه فروخته ای؟ بیور شده فروخته ای؟ بیور یعنی توش سولاخ شده. آره، توجه میکنی؟ پسه وقتی کهنه میشه بیور میشه، توش کرم میرد یا سوراخ میشد و اینا، میگن اینا خرابه، بر میگردونی اونم باید ورداره، توجه میکنید؟ شرط ارتکازی معاملات این است که جنسی رو که شما خریده اید سالم باشه. بله
ما جایی است که اختبارش موجب فسادش بشه،
نه
اونا که شما
اصلا کاری با اون
کرده اینجور،
اصلا اون مسئله تموم شد، اصلا مسئله جدیده،
مز کمینه،
اختبار و عدم اختبار اینا رو کاری نداریم، خلاص اون مسئله قبلیمون
زیر مجموعه
اونه. الان بله شما نافه رو وقتی باز کنید مشکی که درش هست، مشک عمرش کوتاه میشه، اما مادامی که داخل اون نافه خودش هست عمرش طولانی تر میشه، خود اون نافه محافظت میکند از مشک. بله اینجور هست، اما نه اینکه تا هم باز کردی از بین برد. دقت میکنید؟ مدتی بو میداد، مدتی قابل استفاده است، بله بعدم آروم آروم خشک میشد و بوش از بین میره. غرض این که الان میخوام ببینیم میشد مشک و داخل اون نافش که مثل یه فندق داخل پوسته یه فندق از خرید و فروش کرد یا نه؟ دلیل بر من، اولین دلیل گفتن آقا مادام که هنوز وا نکرده ای معلوم نیست که آیا سالمه یا سالم نیست، پس باید وا کنی این پوسته را، نافه را باید وا کنی تا بفهمی مشک درش سالمه. میگم این دلیل کافی نیست. چرا؟ چون ما شرط ارتکازی صحت رو داریم. وقتی شما نافه میخری شرط ارتکازیش این است که نافه مشک سالم خریده ای. پس بنابراین احتیاج به باز کردن ندارد. این شرط ارتکازی وجود داره. لذا اگر وا کردی نافه ها را یه درصدی توش مشکل داشت، اون درصد آیا معفو و عنه؟ شما اگر یک کیلو پسته خریدی 10 تا دونش کرم خورده بود بر نمی گردونی پسته را، بقیهش سالمه. وا 10 تا دونش تو یک کیلو 10 تاش کرم خورده بود. اما اگر شما یک کیلو پسته 750 گرمش کرم خورده بود، و اینو برمیگردونی دیگه، این میگه این مال خرابه. توجه میکنی؟ در داستان مشکم همینجور. اگر شما 10 تا دونه مشک خریدی آقای فیاض که شما میخوای دونه ای بخری، 10 تا خریدی، تو این 10 تا یکیش خراب بود، خیلی خوب معامله به هم، اما 10 تا خریدی 8 تاش خراب بود، خب این دیگه معامله رو میاری و فسخش میکنی. بنابراین ما اصل صحت در معاملات را میگم شرط ارتکازی است پیش عقلا، لذا این مانع میشد از اینکه اون جهل ضرر بزند معامله را قراری کند، نمی کند. این دلیل اول. دلیل دوم که بعضیشون گفته بودن آقا مشک نجس است. چرا؟ دو جهت گفته بودن. یکی مشک دمی است که منجمد شده، خون منجمد است و خون آهوست. آهو حیوانی است که خون چه دارد؟ جهنده دارد. حیوانی که خون جهنده دارد، خون جهندش نجس. پس این مشک چون خون آهوست نجس. این یه دلیل. یا به خاطر اینکه جزء مبان از حی است، چون از آهوی زنده این مشک خارج میشه. وقتی جزء مبان از حی باشد، جزء مبان از حی نجس است. بنابراین این دوتا دلیل میشد بر نجاست مشک.
جزء مبان چیزی میگن که جداش
کنن هم نه، حالا اینو گفتن جواب اول مختبعض میگن خودش خارج میشه، بعضی میگن قده ایست، اون قده رو باید درارن. هر دوش گفته شد. خب نقدش این است که اولا مشک عرفن دم نیست. یعنی شما الان دو تا موضوع داری، یا آهو رو سرشو میبری خونش میاد، اونی که اون خونی که میاد میشه خون. یه وقت الان اینیست که داخل نافه رفته است و بهش میگوین مشک، اینا دیگه عرف نمیگد خون، میگه مشک. بله، مشک غیر دم است. وقتی مشک عرفن بهش نمیگن دم، عرفن به این میگن مشک. ولو اصلش ممکنه دم باشد، ولی این عرفن مشک و مشک چی؟ پاکه. همون جور که ملاحظه فرمودید شیخ و غیر شیخ فرمودن المسکو طاهرون. خب این نقد اول. پس ولو اصلش از خون باشد، اما عرفن بهش خون نمیگن، میگن مشک، پس پاک. ثانیاً بنابر فرض این که از دمم باشد، حکم به طهارتش شده است به نص و اجماع. نصش روایاتی است که میخونیم برادو، که روایات دارد که طاهر، دارد که پیامبر بله مثلا وقتی میخواستن وضوشون رو میگرفتن با مشک خودشون رو خوشبو میکردن وای میسادن نماز. و هو رطبه، یعنی هنوز خیسیای وضو به دستشون بود، میرفتن سر ظرف چی؟ مشکشون، و از مشک استفاده میکردن میمالیدن به دستشون و صورتشون. خب دست خیس به مشک چیه؟ معلوم میشه مشک پاکه دیگه، میخواد نماز بخونه. اگر مشک نجس بود که پیامبر دست خیس بهش نمیگذاشت. مضافن که این به این که پیامبر با شیء نجس هم خودشون رو هیچ وقت خوشبو نمیکرد. اینا روایاتی است که حالا برادون میخونی، دلالت میکند بر طهارت مشک، و اجماع هم که برش هست از شیخ الی یوم ناهازا همه گفتن المسکو طاهر. پیامبر عطر استفاده میکرده و بیشترین چیزی که پیامبر برش پول میدادن، بله بعضیا بیشترین چیز غذاست، شکمشون، بعضیا بفرمایید چه، پیامبر بیشترین خرجی که میکردن برای بوی خوش. سالسن اونی که حرام است دم مسفوح است، یعنی حیوانی که چه باشد؟ حیوانی که دم سائل داشته باشد و این دم سائل دم مسفوح باشد، ریخته شده. اما مطلق دم حرام است و نجس است اول کلام است. مطلق دم حرام نیست، نجس هم نیست. لذا شما میگون دم متحلل در ذبیحه حکم به چیش میکنی؟ به طهارت. یعنی حیوانو کشتن، ذبح کردن، الان گوشتشو که دارن میبرن لای خود گوش خون هست، شما دیگه اون خون رو میگون پاک؟ به دست دون، به لباس دون، بله خوردنش حرامه چون خوردن خون حرام است، اما پاکه. این دم متحلل، دم متحلل در ذبیح پاک. و اما برای نه پاکه دیگه، اشکالی نداره. و اما مطلق دمم حرام نیست، جگر دم قسمی از دم است و جگر حلاله، کسی فتوایی به حرمت ندارد دیگه. جگر گوسفند رو بله بفرمایید میخورن، خامم مشکلی ندارد. جگر دم است و حلال خوردنش و اشکالی ندارد. عرفن نمیگن بله، ولی به دقت العقلیه دم است دیگه. بله بله، را این فرمایش علامه بود که دیرو خوندیم که گفت کبد از دم است و دم و کبد حلال جگر. رابعا کل هر جزء مبان از حیی حکم میته ندارد و حرام نیست. ماده فرزند خودش رو به دنیا میارد، ماده حیوان. خب این تا قبل تولد جزء ماده بود، حالا به دنیا آورد. این بفرمایید حیوانی رو که زایش کرد و به دنیا آورد، این جزء مبان از اوست، آیا او رو حکم اعتبار میکنید؟ آیا حکم به نجاستش میکنید؟ نه. توجه فرمودید؟
باید جداش بکنید که چرا؟ مثل دنبه رو میگن که اگر
اون بله اون جدا، یا پرندهی تخم میگذارن، این تخم جزء مبانه از اوست، ازش خارج شد دیگه. این تخمی که از او خارج میشد، شما که به نجاست تخم میکنید، تخمو که ور میدارید میشوریدش، میگون نجس است باید شسته بشود؟ نه. هاکذا بره حیوان، گوسفند، گوساله، اینا که به دنیا میان بچه شون رو شما حکم نجاست میکنید؟ حکم نجاستش نمیشد که، ولو جزء مبان است. پس بنابراین اینجور نیست که کل جزء مبان چه باشد؟ نجس باشد. اینا و مشک هم نظیر تخم نظیر تخم است و نظیر بچه حیوان است. و این نقضم از مرحوم علامه بود که تو تذکره این دوتا را هم کبد رو گفت، هم این داستان قسم نقد چهارم. آهوی مرده خارج بکنن، بله، اگر شما اون را جزء مالا تهله الحیات بدانید، چون این قبلا منعقد شده محکوم به طهارت، مثل تخم مرغی که تو شکم مرغ باشد و مرغ مرد، خود مرغ که مرد میترس، الان شما شکمشو باز کردید دیدید یه تخم مرغ توش منعقد شده، ولی تخم مرغ رو نتونسته دفع کند، تخم مرغش پاکه میتونید بخورید، ولی خود مرغ میترس. بله دیگه، بله، مثل قبل از، فقط فرقش بله بیرون اخراج نکرده است داخل شکمش. یا الکلام در حیوانی که در شکم داره، مادری که باردار بود از حیوان، حالا گاو یا گوسفند یا بزغاله یا شتر، مادره مرد، شما میدونید این بارداره، در نتیجه شکمشو باز کردید ببینید آیا برهی که دارد، من نزدیک وضع حملشم بود، بره چه کیفیتی داره؟ باز کردید دیدید اون بره یا گوساله بله سالمه و مشکلی نداره، فقط این مادر نتونسته او رو زایمان کنه، او که مشکلی نداره اون دیگه. اگر بله، یعنی اگر بیرونش نبه، اگر بیرونش آوردی که بیرون زنده هست، بله اون که دیگه، یعنی الان حیات مستقر داره، میتونی بذاری که بذاری بدهش به یه بره، به یه گوسفند دیگه از شیر او بخوره، خب این دیگه مشکلی نداره. ماهی هم که در شکم ماهی باشد همینطور است؟ ماهی که در شکم ماهی باشد نه، چون زکات ماهی اگر بچه شه، ببینید چون ماهی تخم میریزد،
نه
نه اون این حکم رو نداره. چرا؟ چون زکات ماهی خروجه حیاً من الماء، کی تزکیه میشه؟ نه، شما باید اون را در حالی که زنده است از آب بگیرید. شما وقتی این ماهی بزرگه دا زنده بود از آب گرفتی بیرون آب مرد، اگه اونی که تو شکمشه زنده است، نه زنده است، بله اونم تزکیه میشه. اما اگر اون مرده، نمیدونی شما وقتی که این ماهی رو از آب گرفتی اونم چی شد؟ اونم زنده بود که حالا حیاً از ما خارج شده باشد یا نه، وقتی تزکیه شد نمیدونی، اصل عدم تزکیه. اونی که چی؟ نه ماهی خورده، این ماهی بزرگه، یه ماهی خورده، حالا شما که وا کردی دل ماهی بزرگه، یه ماهی هم توشه، اون را اگر یقین داری که موقع خروج از آب اونم زنده بوده، یعنی تازه خوردش، دیدی یه ماهی ها خورد، شما هم گرفتی انداختی بالا. این خروج، ببینید تزکیه ماهی خروج و حیان من الماهی، در نتیجه اگه همین حالا خورد، همین حالا بزرگ رو گرفتی، بله دوتایشون پاک. اما اگه شما نمیدونی همینی دیرو این ماهی ها خورده، هنو هضم نکرده، نه دیگه اون ماهی تو دلیه میتیز. اونی که آقایون میگن مال حیوانات بارداره که زکات الامه زکاتو چی؟ زکاتو جنینهی. وقتی شما مادری رو سر یه حیوانو بریدن، یه بر یه میش را سرشو بریدن، اتفاقی سر رو که بریدن وقتی حیوان رو باز کردن دیدن اه تو رحمش یه چیه؟ یه بره چی هست. خب حتی هنوز به زایمان نه، این بره چی خود به خود وقتی مادرش رو کشتید اونم چی میشه؟ مادرش که ذبح شد اونم میمیرد دیگه. زکات مادر زکات جنینش هم هست، اونم پاکه. اون بره چی هم میتونید بشورید و چیکار کنید؟ استفاده کنید.
یه حیوان قید آبزی ماهی رو خورده باشه،
خب
دیگه ماهی حلال میشه.
چرا؟
مثلا یه خرس ماهی رو بگرده،
خب
یعنی خرس رو کشتن ماهی رو توش کمش در آورد.
ماهی ها وقت که در آوردی بله، اگر که ماهی رو
در خرس اصلا تو آب نیست که ماهی رو آب برسته.
بله یه ماهی مرده بوده،
ماهی مرده.
اگر ماهی رو یقین دارین زنده گرفته، بله. چون در کسی که ماهی رو از آب خارج بکند لازم نیست مسلمان باشد، برخلاف ذابح. در ذابح باید ذابح حیوانات بله اهلی باید مسلمان باشد تا تزکیه حادث بشه. اما در ماهی کافرم که ماهی رو بگیرد بندازد بالا و ماهی بیرون آب بمیرد، ماهی تزکیه میشه. لذا تو کشورهای خارجی اینایی که میرن، بله میگم که ماهی بخورن، مشکلی نداره. ماهی هاشون که بله بفرمایید فلس دارن، ماهی فلس دارشون رو میتونید شما استفاده کنید، چون ماهی رو هم اونا سید میکنن، حیان از آب میگیرن، اشکالی نداره. ماهی هاشونو بگیرید بخورید، مانعی نداره. ها برقم که بندازن یعنی فعالیتش کم میشه، سیدش میکنن، نیمی میرد ماهی. بله اگر ماهی است که بدونید تو آب مرده، نه دیگه اونم میتیز. نمیدونید نه دیگه، ماهی رو غالبا که میگیرن ماهی است که زنده از آب گرفته میشه، یا حتی اصلا جایی دارن چیز دارن، آکواریوم دارن، شما میگوید من این ماهی رو میخوام، همون وقت برات در میارد میذارد بیرون و برات آماده میکند، میپزد بهت میده.
ماهی
ها
داخل آب
انفجاری
استفاده میکنه.
این ببینید
در
با خب اگر ماهی ها اون قدرشون که مردن اوناشون میشن میته، اما اون قدرشون که ماهی همشون هم نمیرن، چه مجروح بشن چه موج انفجار بگیردشون، ماهی نمیفهمه در بره، او وقت میگیرندش. خیلی خوب، خروجه حیان من الما تزکیشه، ولو خودش چطور بشه؟ از آب خودشو بندازد بالا. متوجه شدین؟ اگر یه ماهی شیطونیست اینقدر تقلا کرد خودشو از آب انداخت بالا و رو زمین خشکی دیگه نتونست خودشو برگردوند تو آب، مرد، این ماهی حالا خروج، اخراج نیست، خروج. همین که از آب چه بشه؟ زنده بیرون بیاد، این دیگه میشه چه بفرمایید؟
مثلا وقتی نارنجک داخل آب میزنه مثلا منفجر میشه، خب این خیلی مایه هم داخل آب میمیره،
اونیش که مرد بله حروم. اما اونایش که یا زخمی شد یا در اثر موج انفجار حالت بیهوشی بهش دست داد و گرفتن انداختن بالا، بالا مرد، اونا حلال. خب پنجمین اشکال، اگر یادتون باشد ما تو بحث مکاسب محرمه عرض کردیم طبعا لشیخ اعظم جلد اول مکاسب شیخ صفحه 33 که آیا نجاست مانع از بیع است یا نه؟ گفتیم چی؟ گفتیم نه، نجاست مانع از بیع نیست الا ما خرج بدلی، یعنی چه شیعی متنجس بشود شما میتونید بفروشید، چه اعیان نجاست باشد شما میتونید بفروشید الا ما خرج بالدلیل. سمن المیتت سهتون، سمن العذرت سهتون، ترجمه فهمن آنچه که دلیل دارید بله نمیتونید بفروشید، اما مثلا سمن و دم سهتون نداریم، لذا خرید و فروش دم جایزه، اشکالی نداره. خریدون سمن المنی سهتون نداریم، پس بنابراین منی رو میخواد خرید و فروش بکند اگر استفاده عقلایی دارد، توجه میفرماییم. حالا در باروری یا نمیگم که کسی اشکال کنه، برای لوازم آرایشی مثلا اگر استفاده ای دارد اشکالی ندارد، بیعش جایز است. بنابراین به فرض که کسی طهارت مشک رو هم نپذیرد و مشک رو نجس بداند باشه، بازم بیعش جایز است، چون نجاست مانع از صحت بیع نیست. شیعی میتواند نجس باشد و بیعش چه باشد؟ جایز باشد. این پنجتا مناقشه. دلیل سوم آقایی، دلیل سومی که برای این بفرمایید بطلان بی گفته ان جهل به وزن داریم. چرا؟ ببینید در مشک چی چیش ملاک خود مشک. الان شما با نافه که میفروشید، خب نافه مثل یه پوسته است دور مشک، مثل پوسته فندق که دور فندق، بنابراین پوسته ها باید جدا بشد تا ببینیم چقدر نافه توشه. خب الان پس وزن نافه چه میشد؟ وزن نافه مجهول میماند. وقتی وزن نافه مجهول شد پس بیعش میشد باطل. توجه فرمودید؟ به شما زنگ میزنم. خب پس اینجا چی کار کنیم؟ میگن وزنش مجهوله، جهالت وزن در مبیعی که موزون است موجب چه میشه؟ بطلان میشه، چون مقدارش معلوم نیست، وقتی مقدار مبیع معلوم نشد موجب بطلان معامله هست. این را فرمودن جهالت باید وزنش، بله دیگه، اگر شیئی موزون است باید، فرق نمی کنه، بله حالا موزون است باید وزنش روشن باشه. این یه اشکال، مشک را گفتن موزونه؟ نه، لکن به غیر وزن فروخته میشد پس محکوم به بطلانه. نشد آیه مهندس، نه اینکه پوستش را بکشن، نه، اصلا بدون وزن میفروشن. خب میگه مشک موزونه باید به وزن بفروشنش، الان دارن به غیر وزن میفروشن، یعنی به عدد میفروشن. خب وقتی به عدد دارن میفروشن و موزونه چه میشد؟ معاملش باطل. این چند تا جواب داره. جواب اول، خیلی خوب، این یک امر کاری به مشک ندارن. حالا ما بگم آقا اگر کسی مشک را به وزن فروخت دیگه اشکالی دارن؟ لذا اگر کسی وزنش کرد اون نافه را و از یه مثقال نافه فروخت، وزن کرد کشید و قیمت گذاشت و فروخت، چه اشکالی دارن؟ توجه فرمودید؟ از عبارت شیخ جعفر معلوم میشه این نیست، شیخ اینجور میگه لا تزر جهالتهو لجهالت وزن الجلد بعد وزن هیمه. اما اگر گفتید نه، پوسته رو وقتی میفروشه، نافه رو میفروشه، معلوم نیست وزن خود مشکش چقدره، شیخ جعفر میگه نه اون دیگه اشکالی نداره. مثل فندق که شما میخرید، پسته که شما میخرید، به قول آقا هندونه و خربوزه که میخرید، میوه جاتی که میخرید، خب اینا پوسته دارد دیگه، پوستشو دور میریزید. وقتی وزن کلش معلوم باشد، اون بفرمایید وزن خود مشکی که داخلش معلوم نباشد، اون ضرر نمیزنه. اینم جواب شیخ جعفر. نه، به وزن خریدیم ولی با پوسته، با نافه. شیخ جعفر میگه خیلی خوب، همین که به وزن خریدی کفایت میکنه، ولو حالا هم نمیدونی چقدرش میشه پوسته، چقدرش میشه مشک، ولی شما به وزن خرید، با پوسته وزن کرد، مثل فندق، مثل پسته، مثل گردو، شما با پوسته میخرید، چه اشکالی داره؟ معاملت صحیح. ثانیاً، این اول، ثانیاً فأر و مشک اصلاً به وزن خرید و فروش نمیشه. شما اگر اهل مشک خریدن باشید، عددی میفروشن، موزون نیست، معدوده. و وقتی چیزی به معدود خرید و فروش میشد، همون عدش میشه معیارش دیگه. چند تا دونه؟ 5 تا خریدی؟ 10 تا خریدی؟ 20 تا خریدی؟ و مشک موزون اصلا نیست، معدوده. و وقتی عدد در معدود روشن باشه، کفایت است. اینم جواب دوم، که اصلا وزنی در کار نیست. همونجور که علگی یادمون باشه، مرحوم آقای فیاض تا گفتیم وزن، گفت مشکا که وزنه نی، دونهی می فروشن، عددیه. بله، مشک عددی خرید و فروش میشه، بنابراین وزنش هم معلوم نباشه اشکال نداره، چون به عدد خرید و فروش میشه. عددی وزنم باشه اشکال نداره. سالسن این عدد را تو بیع مرحوم امامه میگد، ایشون این عبارتشون اینه: الفعرتو والمسک الذی فیها، یعنی نافه و مشکی که در نافه هست، لا یبا موزونن، میگه به وزن که خرید و فروش نمیشه، بل یبا معدودن فلا یزر الجهل به وزنه، میگه موزون که خرید وزنش نمی کنن، به عدد خرید و فروش میشه، پس جهل به وزن اشکالی نداره. سالسن ببینید، سیره بر چه؟ سیره متشرع قائم است بر این که مشک را در نافه میخرند، توجه میفرمایید، و وزنش هم نمی کنن، یعنی به همون شماره میخرند. همین که سیره به این قائم است، کفایت. اجو کردی؟ اگر منعی داشت، میگه آقا اینو نگاه، 2-3-5 تا نافه، 5 تا دارم بهت میفروشم، هر کدومش مثلا یکی اینقدر قیمتش است، و شما این 5 تا رو میخرید، و سیره متشرع بر این قائم است که این خرید و فروش را انجام میدن. الان در دنیا این خرید و فروش، بله بفرمایید، مشک به این کیفیته، به عدد با نافه دارد انجام میشد، و همین که انجام میشد با نافه و بدون وزن و به عدد، این معلوم است، این سیره متشرع است. یعنی این، مگر اینکه شما در این سیره و اتصالش تا زمان معصوم اشکال کنید، و الا اینجور دارد خرید و فروش میشد، و وقتی خرید و فروش اونجور میشد، احل الله البیع اوفو بالعقود، همه اینا میگیرد، اشکالی ندارد. همینقدر که تعدادش معلوم باشه کافیست. لذا میگه 5 تا مشک دارم میفروشم، 500,000 تومان مثلا طرف هم قبول میکنه و میخرد کافی است.
مثلا اگر یه نافعی رو خرید عددی بعد اینه باز کردی رسن هیچی توش نیست
چرا؟ اگر هیچی توش نباشد چون گفتیم صحت شرط ارتکازی در مبیع
عددی هست.
نه عددی میخره هیچ هم قرار نیست. اگر توش چیزی نبود برمیگردوند یا اگر فاسدم بود برمیگردوند چون صحت رو گفتیم شرط ارتکازی معاملاته. اینا ادله عدم جواز بیع بود. ملاحظه فرمودید این ادله عدم جواز بیع رو ما مناقشه کردیم هیچ کدومش تموم نشد. حالا میرسیم به ادله جواز بیع. ادله جواز بیع چیست؟ عمدش روایاته. روایات انشاءالله طلب شما جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.